أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا الحجة بقية الله في الأرضين عجل الله تعالى فرجه الشريف، برای اینکه انشاءالله جلسه ما مورد عنایت حضرت حجت الوان الله الفدا باشه، به محضر مبارکشون دست گل صلوات دیگه بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بحث جایگاه امامت و ولایت رو بحث میکردیم و جلسه گذشته این روایت رو از امام باقر عرض کردیم که اسلام بر پنج پایه بنا نهاده شده: نماز و زکات و حج و روزه و ولایت. و بعد فرمودیم آقا فرمودن که هیچ کدومش به اندازه ولایت مهم نیست، یعنی روح دین این ولایته، محور دین این ولایت، مثل یک منظومه‌ای که این نماز و حج و اینها سیاره هاشن و اون مرکز منظومه ولایته. امام دونه دونه اینها رو اداره میکنه، میچرخونه، در مدار خودشون قرار میده، در مسیر خودشون قرار میده که نتیجه بدن. وگرنه هر کدوم از اینها رو دست بذاری روش، توی اردوگاه دشمن هم بوده، نماز بوده، روزه بوده، حج بوده، اون چیزی که نبوده ولایت بوده. حالا این مسئله ما میخواییم انشاءالله تو چند جلسه قشنگ از مناظر مختلف بهش نگاه بکنیم و نکات جدیدی دست اون بیاد که قشنگ بفهمیم جایگاه ولایت رو در معارف اسلامی، و بعد حالا اون وظایفی که ما داریم نسبت به ولایت رو بعد بیاد تو مدل حکومت و اینها مفصله. چند جلسه میخواد انشاءالله. امروز برای این که این اصل بحث و اهمیت جایگاه ولایت جا بیفته، آیزار نهیده بدنت، خیلی مخلص، برای اینکه جا بیفته چیکار میکنیم؟ از قرآن چند تا مثال میاریم که این بحث ولایت در قرآن هم برای ما جا بیفته، دیگه قشنگ میخشه انشاءالله کوبیده بشه محکم، که دیگه در ذهن ما شک و شبهی تو این مسئله نباشه. بعد اون وقت اون مباحث جزئی ترش رو میذاریم برای جلسات بعدی انشاءالله. ببینید ما چند تا آیه در قرآن به وضوح بحث جایگاه و اهمیت ولایت رو مطرح میکنه. آیاتی هم داریم که مصداق ولایت رو مطرح میکنه. این دوتا باید با هم باشه. یعنی مقام معظم رهبری فرمان که اهل بیت دو تا حرف رو به مردم میزدن، یکی این که آقا ولایت یعنی چی، امامت یعنی چی، دوم این که ولایت یعنی کی. حالا ما میگیم ولایت اینه اینه، این جایگاه رو داره، این اهمیت داره، منظور اون کیه؟ ما منظوریم، ما مصداق اون قضیه هستیم، ما هستیم که امامیم، ولیم. این دوتا تو قرآن هم همین بحث شده، یعنی یه جایی بحث اهمیتش شده، یه جایی بحث عرض کنم خدمت شما مصداق شده که حالا کی ولایت داره. بخوایم مثلا گلچین بکنیم از بوستان قرآن چند تا آیه رو امشب خدمت شما عرض بکنیم. اول از همه آیه امامت هست که اصلا کلمه امام تو این آیه اومده و عرض کنم خدمت شما خیلی حرف داره این آیه. آیه چنده آیه امامت؟ چه سوره یه چه آیه یه؟ امروز میخوایم همه چیز رو با کد حفظ کنیم که دیگه جلسات بعد که گفتیم همه یادشون مونده باشه. خداوند برای ما کد گذاری کرده، ما یه خود تنبلی میکنیم تو حفظ این فرمول ها و شب اول قبر باید این کد همه کدا حفظ بشی تا بهت گفتن من امامک، سریع کدشو بگی، دیگه اونا جواب نمیخوام، میگه خیلی خوب این کارش درسته، با کد حفظ و برو ما کاری نداریم، سر کار تو با امیرالمومنین. آیه امامت آیه 124 سوره بقره است. خودش هم میشه 124,000 پیغمبر. درست شد؟ 124,000 پیغمبر میشه کد آیه امامت. تا گفتن باید این بیاد تو ذهنت، این با این کد اون آیه رو یادت بیاد. همون آیه معروفی که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس اماما. کلمه امام اینجا اومده. قال و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین. فرماد که یاد بیاور این که خدا امتحان کرد ابراهیم رو با امتحانهای مختلف و او این امتحانها رو تمام کرد، قبول شد. بعد از این همه امتحان خدا بهش فرمود که حالا من تو رو امام قرار دادم. بعد حضرت ابراهیم درخواست کرد که همه خاندان منم امام میشن. خدا فرمود که نه، اوناشون که گناهکار باشن امام نمیشن، امام باید معصوم باشه. خیلی خوب، این آیه چجوری اهمیت ولایت رو میرسونه؟ در ذیل این آیه ما یه روایتی داریم از امام رضا علیه السلام که این آیه رو امام رضا برای ما توضیح میدن. فرمان که ان الله تبارک و تعالی اتخذ ابراهیم عبدا قبل ان يتخذه نبیا. یعنی خداوند اول ابراهیم رو، حضرت ابراهیم علیه السلام رو بنده خودش، به عنوان بنده خودش قبول کرد. یعنی ابراهیم اول بنده خوبی بود، خب بعدش پیامبر خوبی بود، بعدش نبی خوبی بود. و ان الله اتخذه نبیا قبل ان يتخذه رسولا. بعد اول بنده خوبی بود، بعد نبی خوبی بود، بعد رسول خوبی بود. نبی و رسول مگه فرق میکنه؟ بله فرق میکنه. چه فرق میکنه؟ چه فرق میکنه؟ نبی از نبأ میاد. نبأ یعنی چی؟ یعنی خبر. رسول از ارسال میاد، یعنی فرستادن. حالا بگو چه فرق میکنه؟ خیلی نمایی کردم ها. نبی یعنی کسی که برو وحی میشه، خب رسول یعنی کسی که مأمور شده بره اون وحی رو به مردم هم بگه. درست شد؟ یعنی با این تعریف حضرت مریم هم برو وحی میشد، یعنی مأمور نبود که بره برای مردم رو دعوت بکنه، که رسول نبود. ما کسانی داریم که نبی بودن اما رسول نبودن. پس حضرت ابراهیم اول، امام رضا دارم فرمان، اول بنده بود، عبد بود، بنده خوبی بود. بعد این چون خیلی بنده خوبی بود خدا او رو به عنوان نبی انتخاب کرد، با او حرف زد، به او وحی فرستاد. بعد حالا تو چون نبی خوبی بود، قدرت مدیریتی و تبلیغ و اینا هم داشت، خدا او رو رسول قرار داد، فرستادش برای پیامبری. بعدش چی؟ و ان الله اتخذه رسولا قبل ان يتخذه خليلا. بعدش خلیل خدا شد، دوست خدا شد. یعنی تو پیامبرا یه جایگاه ویژه پیدا کرد. عبد بود، نبی شد، رسول شد، خلیل شد. حالا و ان الله اتخذه خليلا قبل ان يجعله اماما فلما جمع له الاشياء قال اني جاعلك للناس اماما. یعنی وقتی همه این خوبی ها در حضرت ابراهیم جمع شد، بنده خوبی بود، نبی خوبی بود، رسول خوبی بود، خلیل الله بود، حالا خدا بهش مقام امامت رو داد. یعنی مقام امامت بعد از این هاست، بالاتر از این هاست. جایگاه امامت بالاتر از این هاست. یعنی امامت از رسالت هم مهمتره؟ بله مهمتره. ممکنه یک کسی رسول باشه، مأمور به تبلیغ دین باشه، بتونه خوب تبلیغ بکنه اما نتونه حکومت تشکیل بده، نتونه جامعه رو اداره کنه، نتونه اون دین رو تو جامعه اجرا بکنه. حالا نتونه که یعنی خدا از اون نخواد یا شرایطش پیش نیاد یا اینها. امامت به ثمر نشستن رسالته، امامت به ثمر نشستن نبوته. و اگه امامت نباشه اصلا همه اینها سرکاری میشه. لذا خداوند به حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرمود فإن لم تفعل اگر که علی رو به عنوان امام معرفی نکنی فما بلغت رسالته تو رسالت خدا رو به جا نیاوردی چون بی نتیجه میمونه بی فایده میمونه اگه امام نباشه که بالا سر این دین بیسته این دین رو اجرا بکنه پیاده بکنه کار تو بی نتیجه میمونه نه کار تو کار 124,000 پیغمبر بی نتیجه میمونه لذا مقام امامت بالاتر بعد امام رضا در حالا مفصل در ادامه این آیه میفرمان که در ادامه این روایت میفرمان که حالا که مقام امامت از مقام خلیل اللهی و رسالت و نبوت هم بالاتر شد مردم میتونن تشخیص بدن چه کسی لیاقت امامت داره که بعد ما میگیم هر کیو مردم انتخاب کردن نه امام رو باید خدا نصب بکنه رضا میفرماد انی جاعلک جعل کردم نصب کردم من تو رو قرار دادم نه تو به این مقام رسیدی ببین نمیدونم حالا تو کتابای دینی الان چجوری نوشته ولی اینو تو ذهن تو همین الان درست بکنین هرچی تا حالا غیر از این شنید و بریزید دور روز قدیر روزیست که امیرالمومنین به امامت رسید درست یا غلطه؟ غلطه رسید یعنی چی؟ مگه مسابقه بود؟ مگه کنکور داشت؟ رسید یعنی چی؟ منصوب شد خدا او رو نصب کرد پیامبرم فقط معرفی کرد پیامبر فقط مأمور بود بلغ ما انزل الیه من ربک اونی که ما گفتیم رو بگو منصوب شد امامت با این جایگاه با این عظمت رو اگه میشه به دست مردم سپرد منطقیه که خدا اینو به دست مردم بسپاره همه چی که دیگه دموکراسی نیست که رای گیری که نیست آقا مردم جمع بشن رای گیری کنن دکتر قلب انتخاب کنن رئیس بیمارستان انتخاب بکنن چیزای تخصصی یعنی چی امامت هم همینجوره این آیه این به وضوح مقام و جایگاه امامت رو میرسونه که اولا از نبوت و رسالت و اینها بالاتره بنابراین همه پیامبران ما امام نبودن همه پیامبران ما امام نبودن معلوم میشه که حضرت ابراهیم رو خدا نه که هر که پیامبر شد امام هم هست حضرت ابراهیم رو خدا بعد از این امتحان ها بعد از اینکه عبد و نبی و رسول و خلیل الله بود بعدش دوباره کلی امتحان ازشون گرفت حالا شدی امام معلوم میشه قبلش امام نبوده یعنی همه پیامبران امام نبودن یعنی مقام امامت یه چیزی نیست که ما فکر بکنیم عرض کنم خدمت شما بعد از رسول خدا برای یک عده‌ای نه بعضی از پیامبران هم امام بودن بعضی هاشون هم نبودن بعضی ها میگن که چند تا امام داریم من به شوخی میگم نمیدونم خیلی امام داریم میگه 12 تا امام نداریم میگم نه کی گفته 12 تا امام داریم ما 12 تا امام داریم که اینا جانشینان رسول خدا هستن جانشینان رسول خدا هستن ولی غیر از این دیگه کسی امام نبوده خود رسول خدا امام بوده خود حضرت ابراهیم امام بوده طبق این آیه مقام امامت داشتن ولی اون امام 12 تا امام جانشین رسول خدا اون داستانش فرق بکنه ولی این مقام امامت رو دقت بکنیم مثلا این کلمه امام تو فرهنگ ما باید بیاد ببین تو انقلاب ما حضرت امام یه آیت اللهی بود تو قوم درس میداد به طلبه ها بعد دغدغه مسائل روز داشت علیه اقدامات شاه سخنرانی میکرد نه پول داشت و نه امکانات داشت و نه نیروی نظامی داشت و نه هیچی وقتی رهبر قیام شد و مردم دورش جمع شدن خود مردم اسمشو گذاشتن امام این یعنی داره بر میگرده اعتقاد صحیح به امامت در دین داره بر میگرده و تو کشور ما این زنده شد بعد از 1400 سال که دشمنان اسلام تلاش کرده بودن کلمه امام رو از بین ببرن امام یعنی چی؟ امام یه پست سیاسی بود اهل سنت امام رو یک مسئولیت سیاسی میدارن هر کی سر کار اومد امامه ما میگیم نه خیر امام یه جایگاهیه از رسالت و نبوت و اینا هم بالاتر اینم سندش بعدم هر کی سر کار اومد نه انی جاعلک من نصب میکنم من نصب میکنم بعدش هم هر آدمی نه اذ ابتلا ابراهیم رب او به کلمات، اینا امتحان پس دادن. بعدش هم یک شرایطی داره، یکی از شرایطش اسمته، لا ینال عهد الظالمین، عهد من یعنی امامت به گناهکارا نمیرسه. ظلم در اینجا منظور اون ظلم و ستمی که میگیم نیست، گناه منظور کلن، به گناهکارا نمیرسه. همه اینها تو این یه دونه آیه جمعه که جایگاه ولایت رو میرسه، اهمیتش رو میرسه. یه آیه دیگه که خدمت شما بخونیم توی سوره مبارکه نساء، که این آیه اهمیت ولایت پذیری رو در تکمیل ایمان انسان ها میگه. یعنی این آیه یه قسم خیلی عجیب و غریب میخوره که تو قرآن ما اینجور قسمی کمتر داریم. این بزرگترین قسم قرآنه. چی میگه این آیه؟ فلا و ربک، فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، قسم دیگه به ماه و خورشید و زیتون و اینا نیست، قسم به بالاترین هنرنمایی خدا که خلقت و تربیت رسول خداست. چون اشرف مخلوقات رسول خداست، اوج هنرنمایی خدا کجاست؟ تو خلقت رسول خدا و تربیت رسول خداست. دیگه قسم از این بالاتر نمیشه بخوری دیگه. فلا و ربک، قسم به پروردگار تو، لا یؤمنون، مردم ایمان نیاوردن. یعنی میخواد بگه ولایت جنیس که طرف آدم خوب و مؤمنیه ولی ولایت مدار نیست، اصلا نمیشه، یه هنو ایمان نیاورده. لا یؤمنون، ایمان نیاوردن، حتی تا اینکه یحکمو کفی ما شجر بینهم، تا وقتی که تو رو حاکم قرار بدن، ولی قرار بدن در مسائلی که بینشون پیش میاد، نه فقط تو نماز و روزه، در همه زندگی، در مسائل حکومتی، همه جا تو ولیشون باشی، هرچی تو گفتی بگن چشم. حاکم یعنی کسی که حکم میکنه، دستور میده تو بگی چشم. تا به این درجه نرسن که هرچی تو میگی بگن چشم، ایمان نیاوردن، جز مؤمنین نیستن. دیگه ما از این دلیل محکمتر برای جایگاهی بلد، نماز بخونن، نماز شب، فلان فلان، خودشونو بکشن، ولایت مدار نشدن، هنوز ایمان نیاوردن. این شبیه این رو این خود در مورد رسول خداست، اینو رسول خدا شبیه این رو به امیرالمومنین فرموده، فرمودن که کسی 1000 سال عمر بکنه، 1000 سال روزها روزه باشه، شبها نماز شب بخونه، هر سال پیاده بره حج، سال 1000م که پیاده میره حج، بین صفا و مروه مظلوم کشته بشه ولی ولایت تو رو نداشته باشه، بوی بهشت هم به مشامش نخواهد رسید، در حالی که بوی بهشت از 1000 سال آن طرفتر شنیده می شود. دیگه چیزی باید دیگه؟ فلانی خیلی آدم خوبی بود و بالاخره سید بود و اینجور بود و نماز نمیم چجوری می خوند و مردم می رفتن نصیحت می کرد و فلان، ولی خیلی ولایت و اینا رو قبول نداشت، چجوری آدم خوبی بوده؟ به خوبیش کجاشه؟ اصلا ما خوبی نداریم. کجا به ما گفته خوب باشید؟ حالا من اینو توضیح بدم آیه رو، بعد میگم که تو قرآن هستم اگه به ما گفته خوب باشید. بعد ادامه آیه فرماید این که به تو بگن چشم کافی نیست برای اینکه ایمانشون کامل بشه، ایمان آورده، نمیگم کامل بشه، اصلا میگه ایمان نیاوردن، نمیگم ایشون ناقصه، برای اینکه جو تازه جز مؤمنین حساب بشن، ایمان آورده باشن، این که به تو بگن چشم زبونی و عملی کافی نیست. ثم لا یجدون حرجا فی صدورهم مما قضیت، بعدش هم باید از اون دستوری که تو دادی تو دلشون هم ناراحت نباشن، سختشون هم نباشه، یا ولی خدا هرچی گفته همونه دیگه، هرچون گفته همون درسته دیگه، ما بگیم چشم. تو قرآن اصلا نگفته خوب باشید، که گفته بگید چشم، خوب بودن به مطیع بودنه، بگید چشم. یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله، اطاعت بکنید. خود چجوری از خدا اطاعت بکنیم؟ ما خدا نمی‌بینیم، صداشو نمی‌شنویم، و اطیعوا الرسول، از ولی خدا اطاعت بکنید. و اول الامر منکم، از اون ولی امر زمان خودتون اطاعت بکنید، هر کی بود در هر زمانی زندگی میکردید، امام بود، ولی فقیه بود، هر چی بود، اطاعت بکنید. اگه بخوای بگی فلانی خیلی آدم خوبیه ولی خیلی ولایت پذیر نیست، ولایت مدار نیست، خیلی کاری ولایت نداره، باید بگی خدا بیامرز ابن ملجم رو، خیلی آدم خوبی بود، فقط ولایت مدار نبود. خدا بیامرز خوارج رو کلن همشون، چون اینا نماز میخوندن شب تا صبح نماز میخوندن، روزا روزه بودن، پیشونیاشون، ابن عباس میگه پیشونیاشون مثل زانوی شتر پینه بسته بود. باید بگی خدا بیامرزشون، خیلی آدم های خوبی بودن. یعنی چه آدم خوبیه؟ یعنی چه این چه داستانی بر ما درست کرد که اینا رو به ما یاد داده؟ خوب بودن به اطاعت کردنه، نه به عبادت کردن. به ولایت مدار بودنه. این خوبی ها مگه میشه کسی رو سنجید؟ این آیه میخواد این رو بگه. پس این اهمیت ولایت تو این آیات قشنگ مشخص میشه، مخصوصا تو این اون تو این آیه که از سوره نسا خوندیم، که دیگه اصلا یه شرط ایمان ولایته. که حالا ما شبهای بعد توضیح میدیم که اصلا کسی که ولایت نداره، ولایت مدار نیست، اصلا وارد وادی توحید نشده، اصلا وارد وادی توحید نشده. نماز میخونه ولی معلوم برای کی داره نماز میخونه؟ برای سنگ داره نماز میخونه، که حالا بعدم توضیح میدیم شبای بعد انشاءالله. پس اینا برای اهمیت و جایگاهش در قرآن، اون آیات اطاعت هم بهش اضافه بکنید. که عرض کنم خدمت شما یه نکته تو این آیات اطاعت هست و تو این آیه سوره نساء که خوندی، و اون اینه که این اطاعت رو، این ولایت پذیری رو به مسائل خاصی محدود نمی کنه. رفقا خوب دقت کنید، این از اون کلاهایی که اهل سنت سر ما گذاشتن. 1400 سال کار دست دشمنان اهل بیت بوده، جوری تزریق کردن به جامعه اسلامی که اطاعت از پیامبر، از ولی خدا، از اون کسی که در زمان شما ولایت داره، یعنی این که مثلا یه مرجع تقلیدی داشته باشی، نمازتو اونجوری که اون میگه بخونی، روزت رو اونجوری که اون میگه بگیری. کجای این آیات منحصر کرده به این مسئله؟ اون آیه میفرماید که فی ما شجر بینهم، یعنی در همه مسائلی که بینتون پیش میاد، کجا گفته فقط نماز و روزه؟ همه بخش ها باید مطیع ولی بود. اون یکی آیه میفرماید اطاعت کنید، نمیگه تو چه زمینه اطاعت کنید. کجا نماز و روزه است؟ کجاش در میاد؟ احکام عبادی از کجاش در میاد؟ هیچ اختصاصی نداره. حتی اون نامه‌ای که امام زمان نوشتن به آخرین نائب خاصشون و دوران غیبت صغرا رو خبر، غیبت شروع غیبت کبرا رو خبر دادن، اونجا هم فرمودن اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها الى روات احادیثنا. حوادث الواقعه، هر مسئله‌ای براتون پیش میاد برید سراغ ولی فقیه، نماز روزه، نماز روزه. چجوری میشه کسی نماز و روزش رو از ولایت اطاعت بکنه، بعد مسائل سیاسیش رو از آمریکا، بعد مثلا فرهنگش رو از غرب؟ اینا کلن توحید آدم رو زیر سوال میبره، که توضیحش باشه انشاءالله برای جلسه بعدی. خب این از جایگاه و اهمیت ولایت در قرآن. حالا قرآن براش مصداقی هم مشخص کرده یا نکرده؟ بله صراحتا قرآن مشخص کرده، اما اسم نیاورده. همینجا ما تو پرانتز یه نکته عرض بکنیم، اینکه قرآن اسم نیاورده، بعضیا میگن چرا اسم مثلا امیرالمومنین تو قرآن نیست، اینکه قرآن اسم نیاورده چند تا دلیل داره. یکی از دلایلش اینه که قرآن اگر اسم می آورد، دشمنان اهل بیت می بودن چیکار میکردن؟ این آیاتی که یا سوره هایی که اسم امیرالمومنین یا اهل بیتش اومده رو حذف میکردن و قرآن رو تحریف میکردن. قرآن برای این که این قرآن تحریف نشه، دستش برده نشه، توضیح داده ویژگی ها رو، اما اسم نیاورده که بعد حالا اونا بیان به جای اینکه قرآن رو عوض کنن معناش عوض کنن، بگن نه منظور فلانه، منظور مثلا حضرت علی علیه السلام نیست، منظور یه چیز دیگه است. به خاطر همین اسم نیاورده، اما جوری حرف زده که هر کسی که بخواد بفهمه، هر کسی که خودشو به خواب نزده باشه بتونه از این آیه منظور آیه رو بفهمه. بهترین آیه ای که میشه برای مصداق ولایت در قرآن نام برد آیه 55 سوره مائده است. حالا فرمولش چیه که یادمون بمونه؟ دستاتون رو بگید بالا همه. آقا دستاتون بگید بالا. آقا دستاتون بگید بالا. من با شما نیستم، ولایت دارم الان بر شما. گوش دورین تو زمین دست بگید بالا. آفرین. ببین آیه 55 شما دست بگید بالا عزیزم. بگید بالا. شما که مدعی میکنی میگی دستاتون بیایید بالا، ما اینجوری میکنیم؟ دست بگیر بالا. یالا آیه 55 سوره پنجم، همش پنجه، این پنجه رو گفتم بیایید بالا که یعنی روز قیامت تا گفتن امام تو کیه دست میگی بالا، خودشو میفهمه، نمیخواد حرف بزنی. اونا اون رمزا رو بلدن. حالا یا میگی 124000 خودشو میفهمن دیگه، یا میگی 33 33 چه آیه ای بعدم میگه یادت باشه. خب چی شد؟ آیه 55 سوره مائده که سوره پنجمه، همش میشه 5، 3 تا 5 پشت سر هم یادتون باشه. این آیه چیه؟ همون آیه انگشتر بخشیدن در رکوع، همون آیه است. بسم الله الرحمن الرحیم. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما کیه؟ خدای رسول خداست. مؤمنینی هستند که در حال رکوع زکات میدن. خب از اول شروع کنی. اول میفرماید انما. انما یعنی چی آقای زاره؟ شما که مدرسه معارف میدید چی؟ شما آقای زاره ای؟ بله. چی یعنی چی انما آقای زاره؟ شما زاره نیست فامیلی؟ نیست؟ چون فکر کنم آقای زاره چون. خب حالا بعدم باید یه بار دیگه، من یه جای دیگه شما رو دیدم گفتم آقای زاره یاته کی بود؟ نه یه جلسه دیگه. حالا بعد اون آقای زارو یه بار بیارم ببین چقدر شبیه همین. من واقعا باورم نمیشه الان هم میگه، فکرم داره شوخی میکنه، من سر کار میذاره. زارو نیست فامیلیش خدایی. گفت که بنده خدایی نشسته بود جلوشون، گفت که میخوای بزنم پس کله ای؟ رفت زد پس کله شو، گفت حسن کجایی؟ نمیبینی به دینا. گفت آقا حسن کیه؟ خجالت بیه؟ واقعا حسن نیستی، من خیلی شبیه دوست مایی رو ببخشید اینا. بعد گفت که یه بار دیگه هم بزنم به رفیقش. گفت باب درد سر میشه. گفت حالا ببین. رفت زد پس کرد. گفت حسن خودتی ها داری من رو سرکار بذاری اینا. این من دقیقا ناراحت شد و قرار کرد براش رفت یه جای دیگه نشست. گفت میخوای الان هم بزنم؟ پاشت رفت زد پس کرد. گفت حسن تو اینجا نشستی، ما علیکی داریم بچه مردم. حالا این آقای زارا من یه دنبا بزن پس کلت که بیرم واقعا زارا هستی. نه یادم تو یه جلسه دیگم تو اون آخر سفر شما رو با آقای زارا اجتماع گرفت. خب حالا شما مدرسه معارف میری یا نمیری؟ بماند. خب شما بگو انما یعنی چی حالا که داشتی میگفتی؟ فارسی شو بگو. انما یعنی فقط. ان برای تأکید، انما برای حصره به قول طلبا. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگی ان علی عالمون، یعنی قطعا مطمئن باشید که علی عالم است. خب اما وقتی میگی، گوش بده، وقتی میگی ان علی عالمون یعنی قطعا علی عالم است، اما وقتی میگی انما علی عالمون یعنی بقیه باید برن غاز بچرنن، فقط علی عالم است، بقیه دیگه سواد ندارن. آیه فرماید انما یعنی فقط، یعنی ولایت مصداق داره، مشخصه، چون نیست که معلوم هر کسی از راه رسید. ما میخوایم بگیم کیه؟ اول از همه ولایت مال خداست. انما ولیکم الله، که حالا تو بحث توحید توضیح میدیم، خدا خالق ماست، رب ماست، ولی ما هم میشه، چون همه چی دست اوه. او هم برای ما برنامه داره، ما باید به اون بگی چشم، کار نداریم. ولایت کلیه الهیه مال خداست. بعد خدا ولایت رو میده به رسول خدا، یعنی رسول خدا از طرف خدا اومده، جانشین خداست، ولایت داره. همون ولایتی که خدا داشت همون رو داده به رسول خدا. جایگاه ولایت رو بفهمیم رسول خدا فرمود که نمازهای یومیه 71 رکعت بوده برای شما. من از جایگاه ولایت خودم استفاده کردم، از خدا خواستم که اون تیکش بشه نافله، این 70 رکعتش واجب باشه. این جایگاه ولایته، چنین اختیاراتی داره ولایت. وقتی میگی ولی خدا یعنی این، یعنی یه احکامی ببینید بوده، حتی اول اسلام هم بوده. مثلا اگر از ماه رمضان تا نیمه شب افطار نمی کردن، تا نیمه شب شرعی، دیگه نمیتونستن چیزی بخورن، روزشون باید وصل میکردن به روزه بعدی. اینها رو رسول خدا با اختیاراتی که داشته، چون ولی بوده، از خدا خواسته، خدا اجازه داده کم شده زیاد شده. حضرت امام فرمود که ولی فقیه میتواند تمام احکام دین حتی نماز رو در صورت مصلحت تعطیل کنه، جابجا کنه. این جایگاه ولیه، او تشخیص میده الان چه کار باید بشه، چه اتفاقی باید بیفته. چند تا حیوان زکات دارن؟ گوسفند و شتر و گاو و شتر. یه بار دیگه شتر گفت 5 تا حیوان درنده بگو، گفت 2 تا شیر 3 تا پلنگ. خب همین 3 تا امیر المومنین زمانی که خلیفه بودن برای اسب هم زکات گذاشتن، درست شد؟ ولی خداست، سعود تشخیص میده، صلاح میدونه چه کار بکنیم. ولی خدا اگه گفت باشیم بریم مسجد رو خراب کنیم، باید را بیفتیم بریم. این مسجد یه چیزیش هست که میگه خراب کنیم، بعد معلوم میشه مسجد منافقین بوده. ولی خدا اگه گفت با قرآن بجنگیم، با بجنگی تو چه کار داری؟ بعد معلوم میشه این حیله امراض بوده. ولی خدا از طرف خدا ولایت داره حتی احکام رو بالا پایین بکنه، بگه با قرآن بجنگید، بگه مسجد رو خراب کنید. حالی که مسجد اگه نجس شد واجب فوریه، بر همه هم واجبه که برن پاک کنن. یه قطره خون افتاد، همه اگه کسی نرفت پاک کنه همه گناه کردن، واجب فوری هم هست، یعنی بلافاصله باید برن. یعنی اگه داریم نماز جماعت برگزار کنیم اینجا خونه، اول باید این خونه پاک کنیم بعد این نماز بخونیم، درست شو؟ این مسجد. ولی اگه ولی خدا گفت بریم مسجد رو خراب کنیم، باید بریم خراب بکنیم. تا اینجا ولایت میرسه به رسول خدا، بعدش به کی میرسه؟ به والذین آمنو، کسانی که ایمان، مؤمنین ولایت دارن. بله مؤمنین یه ولایت کلی، همه مؤمنین دارن بر هم دیگه. مثلا میفرماد که المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مؤمنین نسبت به هم دیگه ولایت دارن. این ولایت کجا معلوم میشه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. میگه به تو چه؟ میگه به من ربط داره، تو جامعه ایمانی همه چی به هم دیگه ربط داره، قرآن گفتم ولایت دارم جلوی فساد رو بگیرم، جلوی گمراهی رو بگیرم، دعوت به نیکی بکنم، جلوگیری کنم از بدی. خدا این ولایت رو به من داده. المؤمنون و المؤمنات بعضهم اولیاء و بعض، ولایت دارن نسبت به هم دیگه. ولایتشون هم کجا معلوم میشه؟ یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر. خب حالا اون ولایت خاصی که گفتیم ان جعلک للناس اماما و اینها، اون مال همه مؤمنینه؟ نخیر، همینجوری هی قرآن تخصیص میزنه الذين يقيمون الصلاة، همه اینا نه، و یؤتون الزکات، اوناشو که زکات میدن، همه اونایی که مؤمنن و نماز میخونن زکات میدن نه، و هم راکعون، اونایی که در حال رکوع نماز زکات دادن. اینجا هنرنمایی قرآنه، اسم نیاورده، یک چیز کلی گفته، ولی یه چیز کلی گفته که یه مستاق جزئی بیشتر نداره. و دیگه شیعه و سنی همه نقل کردن که این آیه در مورد امیرالمومنین نازل شده که طرف تو مسجد کمک میخواستش که کمکش نکرد، آقا در حال رکوع بودن، دستشون رو دراز کردن، یعنی بیا انگشتر من رو بگیر و برو. پس مستاقش را هم تو قرآن مشخص کرده، ولی به اسلام اگه نگفته یه توضیحاتی داده که یه گده خاصی بیشتر شاملش نشن. حتی اگه بخوای این آیات رو کنار هم دیگه بذارید، اگر تو آیه 124 گفت که کسی که امامت بهش میرسه نمیتونه گناهکار باشه، باید معصوم باشه، باید از گناه و خطا و عیب و اشتباه پاک باشه، اینم باید یه آیه دیگه بذاری کنارش که اون آیه مشخص کرده کیا هستن که از خطا و گناه و اشتباه پاک کرد. کدوم آیه رو بذاریم کنارش؟ بارک الله. آیه تطهیر، این همون 33 است. آیه 33 سوره 33 درست شد؟ آیه تطهیر. بله میتین. حالا دیگه اون که یادتون باشه ببینم یادتون. بارک الله. آیه 33 سوره 33 انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت. این آیه، خب آیه 124 گفت کسی که گناهکار نباشه، پاک باشه. حالا از کجا بفهمیم که اینجوریه؟ این آیه 33 سوره احزاب، آیه تطهیر، مصداق اون رو مشخص میکنه. با این یه دونه کلمه اهل البیت اسمم نمیاره که وقت پیامبر خدا برای اینکه مردم بفهمن که این اهل بیت کی هستن، این آیه که نازل شده بود، از فرداش رسول خدا هر روز در خانه از زهرا که میرسید صدا بلند صدا میزد، السلام علیکم یا اهل البیت. درست شد؟ اونی که باید بفهمه فهمید. سوخت در آتش و واژه در واژه شنیدن صدا را، اما گفتنی ها همگی گفته شد آنجا، اما سوخت در آتش و بر آتش خود دامن زد، آن که فهمید و خودش را به نفهمیدن زد. اگر اونی که بخواد بفهمه، آیه داره قشنگ توضیح میده، رسول خدا هم کاری کردن که مصداق آیه معلوم بشه، فقط اسم نیاوردن. پس مجموع این آیات رو که کنار هم بذاریم، هم اهمیت و جایگاه ولایت رو نشون میده، درست شد، و هم مصداقش رو مشخص میکنه که حالا اینا چی بود. آیاتی که دیگه خیلی روشن و خیلی واضح حرف زده بود و ما میخواستیم مثلا چند تا مصداق انتخاب بکنیم، اینا رو گفتیم، درست شد. وگرنه قرآن بجز از مدح علی آیه ندارد. اگه بخوایم تو قرآن بریم، از بسم الله که شروع بکنیم و روایت امیرالمومنین که تفسیر قرآن میگفتن برای ابن عباس و اینها شروع میشه، از خود بسم الله میشه ولایت، همینجوری میای جلو همش میشه ولایت. صراط الذین انعمت علیهم یعنی چی؟ یعنی ولایت. بعد انعمت علیهم تو سوره نساء توضیح میده کیا هستن که خدا بهشون نعمت داده. اولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهدا والصالحین و حسن اولئک رفیقا. اینا همش سوره نبأ میشه ولایت. ان النبأ العظیم، نبأ العظیم کیه؟ میشه ولایت. صراط مستقیم کیه؟ توی دعای ندبه میخونید یبن الصراط المستقیم، همه اینا میشه ولایت. اگر بخوایم اونجوری بحث بکنیم، تمام قرآن رو، هر جای قرآن رو دست بذاریم، ربط داره به ولایت و اهمیت ولایت و جایگاه ولایت و مصداق ولایت که امیرالمومنین هست و در ادامه کسانی که بعضیشون میان. اما ما چند تا آیه رو به عنوان آیاتی که واضح‌تر حرف زده بود و برای این که تو ذهن شما بمونه، میشد نکاتی داشت که به اصطلاح آموزشی باشه، درسی باشه، تو ذهنتون بمونه، حرف زدیم. خب تا اینجای بحث، ما این چند جلسه سعی کردیم که اهمیت و جایگاه ولایت رو در معارف اسلامی جا بندازیم، که ببین آقا اولین چیزی که حل باید بشه، خوب جا بیفته دیگه، همه چی پشت سرش میاد، اینه. ما این رو نذاریم کنار، بریم سراغ فرعیات، بعد ببینیم یه دینی داریم که همه چی داره به جز اون اصل کاریه. این جلسات برای این بود و همه مهم باشه براشون بحث، که این حرفایی که داره میزنه، داره زده میشه، حرف سیاسی نیست، حرف نمیدونم چی نیست، اینا همه اصل دینه. ولایت فقیه واقعا اصل دین است، واقعا هر که قبول نداره جز منافقین است. این آیه سوره نساء که خوندیم گفت دیگه، هر کی نداره ایمان نداره، که ولایت نداره ایمان نداره دیگه، واضح تازه که نمیشه حرف زد. که اینها برای این که این بحث اهمیتش روشن بشه، اینا رو گفتیم. حالا بعد جلسه بعد جزئی صحبت میکنیم تو مدل حکومتی ولایت چه جایگاهی داره، بعد صحبت میکنیم چجوری این ولایت میرسه ولایت فقیه، ولایت فقیه کجا در اومد، بحثای اعتقادیش، ربطش به توحید فلان، اینها خیلی خیلی این بحث حرف داره، دامنه داره. حالا هرچی که ما توفیق داشتیم خدمت شما باشیم انشاءالله، و امام زمان اجازه دادن که ما به شما خدمت بکنیم، سواد ناچیز ما هم اجازه داد انشاءالله، در خدمتون هستیم و بحث رو به جایی میرسونیم انشاءالله. این آقای زاره نیست واقعا. خب السلام علیک یا ابا عبدالله. سلام بدیم و من برم و جلسه رو بزار کنم به سر برست. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر الاحد منی لزیارتک. حالا می فهمی چرا مصیبت کربلا ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام. چرا این مصیبت خیلی بزرگه؟ چون که همه چیز بود تو اون جامعه، نماز بود، روزه بود، حج بود، زکات بود، ولی اصل دین زیر سم اصبها بود، اصل دین زیر تیر و نیزه بود. مردم داشتن چی رو میکشتن؟ قتل امام حسین مصیبت امام حسین نیست، به مصابی بکن مصیبت منه، من بیچاره شدم، دین من از بین رفت. امام زمان در زیارت نایه میخونن با کشتن تو نماز کشته شد، اسلام کشته شد، اسلام تعطیل شد. اصل دین رو مردم زیر سم اسب لگد میکنند و اون وقت یک ظاهری از دین هم هست، یه نمازی هم خونده میشه. حالا ما میخواییم به امام حسین علیه السلام اعلام بکنیم که دین ما اون دینیه که اصلش ولایت، جایگاه شما رو شناختیم، حاضر نمیشیم یک لحظه از شما دست بکشیم، میخوایم سلام بدیم. این سلام، این لبیک، این اعلام وفاداری به ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی